ساعت 11 به وقت ایران، من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. در چهارمین روز اعتراض‌های ایران، معترضان در چندین شهر تجمعاتی برگزار کردند و در فسا با ماموران انتظامی درگیر شدند. جعفر پناهی فیلمساز ایرانی اعتراضات روزهای گذشته را ایستادن برای تغییر توصیف کرد. و شورای انتقالی جنوب یمن میگوید آماده اعلام استقلال کشور یمن جنوبی است. خوش آمدید به این بخش خبری. اعتراض‌های روزهای اخیر در برخی از شهرهای ایران روز چهارشنبه علاوه بر تهران به شهرهای همدان، فسا، نهاوند، کوهدشت و باغ ملک در خوزستان رسید. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان در مقابل فرمانداری فسا تجمع کردند. برخی از تصاویر نیز درگیری ماموران انتظامی با معترضان و شلیک به سمت آنها را نشان می‌دهد. در همین حال خبرگزاری میزان به نقل از رئیس دادگستری شهرستان فسا کشته شدن یک نفر در جریان حمله به فرمانداری این شهر را رد کرد. این خبرگزاری رسمی قوه قضاییه همچنین اعلام کرده 4 نفر در اعتراض‌های فسا بازداشت و 3 تن از ماموران نیروی انتظامی نیز زخمی شدند. تصاویری که خبرنامه امیرکبیر روز 10 دی ماه منتشر کرد از تداوم اعتراضات دانشجویان در دانشگاه صنعتی اصفهان برای 2 روز حکایت دارد. جعفر پناهی فیلمساز سرشناس سینمای ایران روز چهارشنبه در پیامی در واکنش به دور تازه اعتراضات در ایران نوشت این خیزش اراده است که تصمیم گرفته است بماند، پیش برود و تاریخ را پیش ببرد. او در پیام خود در شبکه اینستاگرام نوشت 4 روز است که مردم ایستادند، نه برای فریاد که برای تغییر. خیابان نه با اسلحه که با اراده ها فتح می شود. محمد خاکپور بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران هم روز سه‌شنبه در واکنش به اعتراضات طی یادداشتی در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت این مردم به خیابان نیامدند برای آشوب، آمدند چون دیگر چیزی برای از دست دادن جز کرامتشان نمانده. همزمان در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به دور جدید اعتراضات در ایران، مایک پنس معاون دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری او نیز در پیامی در شبکه ایکس تأکید کرد که هیچ رژیم سرکوبگری تا ابد دوام نخواهد داشت. اما پلیس فنلاند روز چهارشنبه یک کشتی باری را به ظن آسیب زدن به کابل مخابراتی زیردریایی میان هلسینکی و تالین در خلیج فنلاند توقیف کرد. این کشتی که فیتبورگ نام دارد از بندر سن پیترزبورگ روسیه به سمت بندر حیفا در اسرائیل در حرکت بوده. 14 خدمه این کشتی از کشورهای روسیه، گرجستان، آذربایجان و قزاقستان بازداشت شدند. بامداد چهارشنبه شرکت مخابرات فنلاندی الیزا نقص کابل مخابراتی در زیر آب را شناسایی و به مقام‌های فنلاندی گزارش کرد. گارد ساحلی فنلاند با شناور و بالگرد کشتی مسنون را در منطقه اقتصادی فنلاند شناسایی و آن را توقیف کرد. خلیج فنلاند بخشی از دریای بالتیک میان فنلاند، استونی و روسیه قرار دارد و در سالهای اخیر زیرساخت‌های حیاتی مانند کابل‌های زیردریایی و خطوط لوله بارها آسیب دیدند. کارشناسان این نوع حوادث را بخشی از جنگ ترکیبی روسیه علیه کشورهای غربی می‌دانند. سخنگوی شورای انتقالی جنوب یمن روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت این گروه پس از تصرف مناطق وسیعی از جنوب این کشور آماده احیای کشور مستقل جنوب است. انور التمیمی سخنگوی این گروه تاکید کرد که پیشروی‌های اخیر انگیزه‌های روانی و سیاسی جنوبی‌ها را برای جدایی از دولت مرکزی تقویت کرده و آنها تنها منتظر لحظه مناسب بین‌المللی و منطقه‌ای برای اعلام رسمی استقلال هستند. این در حالی است که عربستان سعودی خواستار عقب نشینی جدایی طلبان شده و مواضع آنها را هدف حملات هوایی قرار داده، اما امارات متحده عربی از شورای انتقالی جنوب یمن حمایت می‌کند. اما به نوشته مجله فرانسوی ژئو، چین محدودیت‌های سختی برای مقابله با ناوگان اشباح در نظر گرفته که ضربه شدید به صادرات نفت ایران و روسیه وارد می کند. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم حمید فاطمی.
داستان از بندر چینگداو آغاز می شود. یکی از بزرگترین پایانه های نفتی چین که به تنهایی حدود 1/6 نفت مورد نیاز این کشور را مدیریت می کند. از اول نوامبر 2025 قوانین بازی در این بندر تغییر کرده است. چین که سالها به عنوان مقصد اصلی ناوگان سایه یا همان ناوگان اشباح شناخته میشد، حالا تصمیم به تغییر رویه گرفته است. ناوگان سایه نفتکش‌هایی هستند با هویت‌های جعلی، پرچم‌های گمنام و سن بالا که نفت تحریمی روسیه و ایران را به دور از چشم نهادهای بین‌المللی عمدتاً به بندر چینگداو می‌رسانند. اما مقامات چینی به اپراتورهای بندر اطلاع دادند که از اول نوامبر 2025 نفتکش‌های با ثبت جعلی، کشتی‌های با عمر بالای 31 سال، کشتی‌هایی که توسط آژانس‌های بین‌المللی هدف قرار گرفتند و کشتی‌هایی که اخیراً در تصادفات یا حوادث آلودگی دخیل بودند، دیگر اجازه ورود به بندر چینگداو را نخواهند داشت. طبق ابلاغیه جدید، مقامات چینی سیستم امتیازدهی سختگیرانه‌ای وضع کردند. هر کشتی بر اساس سن، سابقه آلودگی و استانداردهای فنی حداکثر 100 امتیاز می‌گیرد. هر تانکری که امتیازش زیر 55 باشد، به عنوان کشتی پرخطر شناخته می‌شود و اجازه پهلو گرفتن نخواهد داشت. ضربه کاری به ناوگان فرسوده‌ای که مسکو و تهران به آن متکی هستند. سوال اینجاست که چرا چین که در میان تحریم کنندگان روسیه و ایران نیست، ناگهان تغییر رویه داده است. تحلیلگران به یک نام اشاره می کنند: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا. پس از آنکه دونالد ترامپ تعرفه‌های 50% بر کالاهای هندی وضع کرد به دلیل خرید نفت از روسیه، به نظر می‌رسد که پکن پیام را به وضوح دریافت کرده است. تحلیلگران می‌گویند چین ترجیح می‌دهد پیش از آنکه هدف خشم تعرفه‌ای آمریکا قرار بگیرد، رویه خود را تغییر دهد. این تصمیم با استقبال گرم اوکراین هم روبرو شده است. آندری یرماک، رئیس دفتر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، این اقدام را نشانه ای از کارآمدی فشارهای بین المللی بر تحریم نفت روسیه دانسته است. اما برای مسکو و تهران، این یعنی مسدود شدن یکی از اصلی ترین مقاصد ناوگان اشباح و دشوارتر شدن مسیر دور زدن تحریم ها.
بعد گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. خبرها را ادامه میدیم. شرکت خودروسازی برقی آمریکا موسوم به تسلا قصد دارد با وجود شرایط دشوار بازار در آلمان، تولید خود را در کارخانه گرونهاید در این کشور طی سال 2026 افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری آلمان، مدیر این کارخانه اعلام کرد که میزان تولید در هر فصل از سال گذشته طبق برنامه افزایش یافته و به همین دلیل آنها با خوشبینی به سال جدید نگاه می‌کنند و انتظار رشد بیشتر تولید را دارند. دولت عراق اعلام کرد هفته آینده پایگاه نظامی عین الاسد در غرب این کشور را از ائتلاف تحت رهبری آمریکا تحویل می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، این اقدام که مدت‌ها مورد مناقشه بوده، به گفته مقام‌های عراقی دستاوردی برای توانمندی‌ها و حاکمیت عراق محسوب می‌شود و همزمان شامل امضای تفاهم‌نامه‌های دو جانبه با آمریکا، فرانسه و بریتانیا برای تبادل تخصص، اطلاعات و آموزش خواهد بود. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. سال نو میلادی را هم به شما تبریک میگم. وقت بخیر.